الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث مستثنيات از اعیان نجسه بود. عرض شد که بیع اعیان نجسه حرام است، لکن از این اعیان نجسه چند مورد استثناء شده است. اولین مورد بیع کافر بود، عبد کافر، اما از این که کفرش اصلی باشه یا عرضی. خب کفر عرضی که همون ارتداده، گفتیم بر دو قسمه، ارتداد فطری و ارتداد ملی. در مورد مرتد ملی مثل کافر اصلی اختلافی نیست. بیع کافر اصلی و عبدی که مرتد شده ولیکن مرتد ملی، بحثی در حرمتش نیست. اما در مورد مرتد فطری مرحوم شیخ فتوا دادن که بیع مرتد فطری هم جائزه. بعد فرمودن که این مسئله جواز و عدم جواز بیع مرتد فطری ربطی به این که این از چه جهتی باشد و این اختلاف از چه چیزی ناشی شده باشه به یه معنا نداره. به عبارت دیگر در مورد مرتد فطری اگر هم اختلاف است که آیا می شود مرتد فطری را فروخت یا نه، خرید و فروشش جایز است یا نه، مشکل اصلیش مسئله نجاست نیست. یعنی تقریبا مورد توافقه که اگر منعی در برابر علیکم السلام بیع مرتد فطری باشد به خاطر این است که مرتد فطری در معرض طلبه. به عبارت روشن‌تر، حرمت بیع فطری، حرمت بیع مرتد فطری میتونه از دو چیز ناشی بشه. دو علت برای حرمت در مرتد فطری میشه تصویر کرد. یک، نجاست به عنوان یه احتمال که مانع بیع مرتد فطری این است که کافر نجسه. احتمال دوم این که مرتد فطری چون توبش قبول نمی شود و واجب القتله، در معرض تلفه، یا بلکه بالاتر تلفش حتمی است و چون کشته می شود لذا قابل انتفاع نیست. این دو تا مانع اصلی. مرحوم شیخ می فرماید که مانع اول تقریبا مورد اتفاق است که مانعیتی نداره. ظاهرا مشکل حرمت بیع مرتد فطری این نیست که چون نجسه. خب اگه نجاست مانع بود، خب باید در مورد مرتد ملی هم مانع میشد. اگه نجاست مانع بود، عبد کافر هم نباید خرید و فروشش جائز میشد. پس مشکل مرتد فطری مسئله نجاست نیست، مشکل چیه؟ عدم الانتفاع. چرا؟ چون واجب القتل در معرض طلب. تنها کسی که از عباراتش برمیاد مشکل رو مسئله نجاست دیده مرحوم کاشف الکتاب، و الا مرحوم شیخ میفرماید کسی رو من ندیدم این مسئله نجاست رو به عنوان مانع ذکر کنه برای مرتد فطری. کاشف الکتاب مسئله جواز بیع مرتد فطری و عدم مرتد فطری را منوط به قبول توبه کرده. در ذیل عبارت علامه که علامه فرموده مبیع باید مایلا یقبل تطهیر نباشه، یکی از شرایط مبیع را مرحوم علامه این ذکر کرده، گفته باید قابل تطهیر باشه. لذا مبیعی که قبول طهارت نکنه این نمیتواند به عنوان مبیع قرار بگیره. بعد در ذیل قول علامه کاشف القطا گفته است که این که علامه این رو گفته در واقع اعتراض کرده از ما یقبل التطهیر، یعنی بیع ما یقبل التطهیر جائز است. حالا چیزی که قبول تطهیر میکنه این تطهیرش فرق نمیکنه، به آب کشیدن باشد یا به اسلام باشه. مثال هم زده به مرتد فطری. خب از این فرمایش مرحوم کاشف الغطا به دست میاد ایشون مسئله جواز و عدم جواز بیع مرتد را دائر مدار قبول توبه کرده که آیا توبهش قبول میشه یا نه، که اگر توبه کرد تطهیر میشود و اگر توبه نکرد بر نجاست باقی میماند. نه تنها مرتد فطری بلکه مطلق کافر را منوط به قبول تطهیر بالاسلام کرده. خب این فرمایش ازش برمیاد مانع بیع مرتد فطری مسئله نجاست، چون اصلا بحثی از تلف و وجوب واجب القتل بودن و اینا به میان نیورده. ایشون فقط سخن از این داره که آیا این بالاسلام تطهیر میشود یا نه، یعنی آیا از نجاست پاک میشه یا نه. مرحوم شیخ به کاشف القطا اشکال فرموده، گفته این چه سخنی است که ایشون میفرماید، این که اصحاب آمدن حکم به جواز بیع کلب کردن، کلب سید، آیا این به چه جهتیه؟ مگر کلب قبول تطهیر میکنه؟ مگه سگ نجاستش قابل برطرف شدنه در حالی که بیعش هم جائزه؟ پس مسئله اشتراط قابلیت تطهیر در مبیع یه چیز دیگه، مسئله انتفاع مهمه. سگ شکاری چون قابل انتفاعه ولو نجسه، از نظر اصحاب بیعش جایز. در مورد عبد و همه هم همینطوره. و اگر هم عرض حضور شما جایی تطهیر را شرط کردن، این مواردی است که انتفاع متوقف بر تطهیره، نه اینکه خود نجاست در اینجا یه موضوعیتی داشته باشه. لذا فرمایش کاشف القطاع به نظر مرحوم شیخ درست نیست. دو تا مطلب تا اینجا گفته شد. یکی فرمایش کاشف القطاع مبنی بر این که مشکل بیع مرتد فطری مسئله نجاست است. تنها کسی که از کلامش برمیاد این، یعنی جواز و عدم جواز بیع مرتد فطری را دائر مدار قبول توبه و عدم قبول توبه و تطهیر یا عدم تطهیر ذکر کرده. مطلب دوم این بود که شیخ به ایشون اشکال کرده و فرموده نجاست مشکلی در برابر بیع مرتد فطری نیست. مطلب سوم مطلبی است که شاگرد کاشف القطاع صاحب مصباح الکرامه به همه فقها نسبت داده. این دیگه مبالغه کرده. شیخ در اصل فرمایش کاشف القطاع اشکال داره، میگه ما اصل حرف کاشف القطاع را قبول نداریم که مشکل بیع مرتد فطری مسئله نجاست باشه، اما شاگرد کاشف القطاع نه تنها به عنوان نظر کاشف القطاع، بلکه میگه در نزد فقها این چنین است و میگه قول به جواز بیع مرتد فطری ضعیفتون جدن. چرا؟ برای اینکه مرتد فطری قبول طهارت نمی کن. اینو به همه فقها نسبت بده. اینکه به نظر مرحوم شیخ وقتی اصل سخن اشکال داره، دیگه این مبالغه دیگه اشکالش کاملا آشکار و واضحه. علی ای حال بعد از این بررسی و این که واقعا مشکل بیع مرتد فطری مسئله نجاست نیست، مرحوم شیخ حالا نظر خودشون را و دلیل خودشون را بر جواز ذکر میکنه. چرا میگیم بیع مرتد فطری جائز است؟ محصل فرمایش شیخ این است که تا اینجا معلوم شد نجاست مانعیتی ندارد، چون در موارد مشابه حکم به جواز شده، پس نجاست مشکلی نیست. ببینیم آیا مملوک هست یا نه، مالیت دارد یا ندارد. به عبارت دیگر مقتضی درش موجوده، مانع هم مفقود. مقتضی مملوک بودن، مالیت داشتن و قابل انتفاع بودنه. مرتد فطری آیا مملوک میتوانه واقع بشه یا نه؟ بله. فرض کنید یه کسی یه عبدی داره مرتد شده، مرتد فطری هم هست، تا مادامی که اعدام نشده از ملک صاحبش که خارج نمیشه، پس مملوک هست، مالیت هم داره، چون بالاخره قابل انتفاع هست ولو برای مدت کوتاه. بالاخره تا کشته بشه دو ساعت، یه روز، دو روز، همین یه ساعت نمیتونه کاری انجام بده. ممکنه یه کسی تو همین یه ساعت یه کاری انجام بده که خیلی مهمتر از مثلا یه کسی باشه که در یک عمر میخواد انجام بده. پس قابلیت انتفاع هم داره، مانعی هم که در برابرش نیست، یعنی حداقل نجاست اینجا مانعیتی نداره. تنها اشکال مسئله واجب القتل بودنش، در معرض تلف بودنش. خب این هم اونایی که اشکال کردن بیشتر نظرشون به این بوده که خب این قابل انتفاع نیست، وقتی میخواد کشته بشه چه فایده ای داره؟ حالا اگر ما انتفاع براش تصویر کردیم، منفعت تصویر کردیم، چرا حکم به جواز بیع مرتد فطری نکنیم؟ ببینید اینجوری باید به اصطلاح راه و رسم استنباط رو از شیخ آموخت که بیع مرتد فطری را فتوا به جواز می کند، فتوا به جواز می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضی جواز درش هست، مالیت داره، ملکیتش هست، باقیه، نجاست هم که اینجا مانعیتی نداره، پس چرا بگیم جائز؟ بعد استناد می کند به کلمات بعضی از بزرگان که از کلمات بزرگان هم جواز بیع استفاده می شود. مستقیمن نگفتن ها، در یه بحث دیگری گفتن، ولی لازمه اون سخن جواز بیعه. اونا در مسئله رهن و این که می شود عبد مرتد فطری را به رهن گذاشت، یعنی وثیقه دین، رهن یعنی وثیقه دین، کسی میخواد دینی به گردنش بیاد، قرض بگیره، بدهکار بشه، خب یه چیزی را به عنوان گرو میگذارن. گرو گیرنده یا قرض دهنده این مال را به این عنوان گرو میگیره که اطمینان از پس دادن قرضش پیدا کنه، که الان خیلی هم رایج، گرچه اصطلاح رهن حالا بیشتر الان قرینه با میگن رهن و اجاره، توجه دارید؟ حالا یه مالی رو گرو میگذارن ما برای اینکه مثلا خونه رو برگردونه، ولی اصل رهن در مقابل قرض و بدهی و دینه. خب حکم به صحت رهن کردن، اگر چیزی رهنش صحیح شد، ما یه قاعده داریم، کل ما یجوز و رهنه یجوز و بیعه، هر چیزی که رهنش جائز باشه بیعش هم جائز. این قاعده از کجا پیدا شده؟ چرا هر چیزی که رهنش جائزه بیعش هم جائزه؟ برای اینکه تا چیزی مالیت نداشته باشه به رهن گذاشته نمیشه. بالاخره فرض اینه که اگر اون کسی که قرض داده یه روزی اون مقترض نتونست قرضش رو پس بده، این آقا این مال وثیقه رو ببره بفروشه، طلب خودش رو برداره. پس مالیت داشته باشه. نمیشه چیزی مالیت نداشته باشه به رهن گذاشته بشه، و الا فلسفه رهن از بین میره، اصلا نقض قرض میشه. پس اگر مرتد فطری رهنش جائزه، بیعش هم جائزه. هر چیزی که رهنش جائز بشه بیعش جائزه. تازه بعضی ها میگن اگر بیع جائز بود به طریق اولا رهن جائزه. یعنی رهن نسبت به بیع اولویت داره. چرا اولویت داره؟ برای اینکه کسی که مرتد فطری را میخرد، این حالا تا زنده است میتونه یه استفاده ای ازش ببره، ولی اگر مرتد فطری به رهن گذاشته بشه، این میخواد وثیقه دین باشه. این اگه قرار کشته بشه چطور میخواد وثیقه دین باشه؟ قابل انتفاع نیست دیگه. لذا اونهایی که قائل به جواز و صحت رهن عبد مرتد فطری هستن، میشه از کلماتشون استفاده کرد که قائل به جواز بیع مرتد فطری هم هست. یه دم البته اشکال دارن، حالا بحثایی در کلمات اعلام هست که اون رو خواهیم. ولم نجد من تأمل فیه، یعنی در بیع مرتد فطری، من جهت نجاسته، یعنی مانع را کسی مسئله نجاست ندیده. ادا ما یظهر من بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، مگر اون چه که از مرحوم کاشف الغطاء در شرح قواعد علامه روشن می شود. حیث احترز به قول العلامه، یعنی احترز بعض الاساطین به این کلام علامه، این سخن علامه است. ما لا یقبل التطهیر من النجاسات، در مورد مبیع میگه مبیع باید از اون مواردی نباشد که قابل تطهیر نیست. اون وقت در شرح این جمله کاشف القطاع گفته احترز اما یقبله، با این اما لا یقبل احتراز کرده. به چی؟ از چی؟ یعنی از اون چیزی که قبول تطهیر می کند ولو بالاسلام. یعنی مبیعی که قبول تطهیر بکنه ولو این تطهیر بالاسلام باشه، بیعش جائزه. اما اگر قبول تطهیر نکنه، نه، این نمیتونه مبیع قرار بگیره. بعد مثال میزنه کل مرتد ولو ان فطرتن علا اسهل قولین، مثل مرتد فطری علا اسهل قولین که قبول تطهیر نمی کنه. فبنا جواز بیع المرتد علا قبول توبته. پس مسئله جواز بیع مرتد فطری را مبتنی کرده بر قبول توبش. بل بنا جواز بیع مطلق الکافر علا قبوله لطهره بالاسلام، بلکه بیع مطلق کافر را مبتنی کرده بر قبول اون کافر طهارت را به سبب اسلام، یعنی آیا توبش قبول بشه یا نشه. خب از کجا این حرف به دست میاد که مشکل نجاسته؟ خب همین که میگه قبول تطهیر بکند یعنی مسئله بیع را دائر مدار قبول توبه کرده، چون اگه قبول توبه بکنه نجاستش برطرف میشه، اگر قبول توبه نکنه نجاستش برطرف نمیشه. خب نه، بالاخره در مورد بیع مرتد آیا نجاست مانعیت داره یا نه؟ از این کلام مرحوم شیخ میخواد بگه این به دست میاد که این در این جهت تأمل کرده، یعنی مسئله بیع را به خاطر نجاست بالاخره درش اشکال دیده، ولو بگه حالا انتفاع هم ازش میشه بود، الا اینکه توجیه دیگری بکنیم، بگیم همین مسئله قبول عرض به حضور شما طهر یا عدم قبول طهر به واسطه یک قبول توبه یا عدم توبه ناظر به مسئله انتفاعه. دقت فرمودید؟ یعنی به این جهت نظر داره که خب اگر قبول طهر نکنه، قبول توبه نکنه، کشته میشه، دیگه قابل انتفاع نیست. این رو میشه مثلا بگیم شاید منظور کاشف الغطاء اینه، ولی اگر چنین چیزی بود خود مرحوم شیخ بیشتر از همه داعی داشت برای اینکه این کلام رو به اصطلاح حمله بر مراد خودش بکنه. الان یه حال جای این احتمال هست، ولی ظهور کلام در همینه که مانع مسئله نجاسته. و انت خبیرون، این اشکال به مرحوم کاشف القطاعه، اشکال شیخ به مرحوم کاشف القطاع، به ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر حکمهم به جواز بیع الکلب. این که میدید اصحاب حکم به جواز بیع کافر کردن، مثل این که حکم به جواز بیع کلبم کردن، این به خاطر چیه؟ اینا که قبول تطهیر نمی کنن که، لامن حیث قابلیت حیل تطهیر، نه از این بابه که اینا قابل تطهیرن. نظیر الماء المتنجس که این قابل تطهیر هست، این مثال برای قبول تطهیر. آبی که متنجس شده، آب قلیل، یه قطرتون خون توش افتاده، این قابل تطهیر هست یا نه؟ بله، وصلش کنیم به کر، این ماء متنجس قبول تطهیر میکنه. خب سگ که اینجوری نیست که بتوانیم یه کاری کنیم که قبول تطهیر بکنه. پس حکم به جواز بیع کلب از حیث قبول تطهیر نیست، چون مسلم اون قابل تطهیر و ان اشتراطهم قبول تطهیر، و این که در یه مواردی اینا شرط کرده هم قبول تطهیر را، انما هو فیما یتوقف الانتفاع به علی طهارته، این در مواردی است که انتفاع به اون شیء متوقف بر طهارت اون شیء، لیتصف بالملکیت، تا متصف به ملکیت و مالکیت بشه، چون چیزی که قابل انتفاع نیست نه مالیت داره. حالا ملکیتش رو ممکنه براش تصویر بکنیم، لذا به جای این لیت تصف بل ملکیت مثلا شاید مالیت باشه اولاست، اما ملکیت هم غلط نیست. لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاست اجماعا، نه مثل سگ و کافر که با اینکه نجسن اجماعا همه اینها رو مملوک هم می دانن. و بالغ تلمیزه فی مصداح الکرامه، مبالغه کرده تلمیز بعض الاساتین در مصداح الکرامه. عرض کردم وجه مبالغه چیه؟ چرا میگه مبالغه؟ چون به فقها نسبت داده، فقال اما المرتد عن فطرتن فالقول به جواز بیعه ضعیف جدا. قول به جواز بیعه مرتد فطری ضعیف است، لعدم قبول توبته، چون قبول توبه نمی کند فلا یقبل التطهیر، پس قابل تطهیر نیست. یعنی گویا این نظر نظر همه، اشکالش اینه وقتی میگه قول به جواز بی ضعیفه دلیلش رو هم این قرار میده، گویا همه و اکثر فقها معتقدن بیع مرتد فطری جائز نیست چون نجسه. این مبالغه. ثم ذکر جماعتا ممن جوز بیعه، بعد ایشون یه جماعتی رو ذکر میکنه از کسانی که بیعش رو جائز میدانن، الی انبال و لعل من جوز بیعه بنا علی قبول توبته. چه بسا اونایی که قائل به جواز بیعن، اینها عقیدشون این است که مرتد فطری قبول توبه میکنه، یعنی قبول طهارت میکنه، یعنی میتونه از نجاست پاک بشه. این در حالی است که مسلم مشکل اصلا مثلا نجاست نبود. و تبعه علی ذلک شیخ المعاصر مرحوم صاحب جواهر، صاحب جواهر هم نظرشون همینه. خب این اصل حرف اشکال داشت، این مبالغه هم یه اشکال دیگر. اون حرف کاشف القطاع یه اشکال داشت، حرف شاگردش دو تا اشکال داره، هم اصل این سخن که مانع نجاسته و هم انتصابش به اکثر. اقول حالا مرحوم شیخ نظر خودشون را و فتوای خودشون را تحلیل میکنن، چرا ما گفتیم جائز بیعش؟ لا اشکال و لا خلاف فی کون المملوک المرتد عن فطرته ملکن و مالکن و مالن لمالکه. این داره بیان مقتضی میکنه، میگه مرتد فطری خب تا قبل از ارتداد مملوک بود یا نبود؟ بعد الارتداد هم ملکیتش باقیه هم مالیتش. ملکیتش مسلم از بین نمیره، مالیتش هم از بین نمیره. چرا مالیت از بین نمیره؟ خوب دقت کنید، ملکیت و مالیت چرا باقیه؟ کسی نیومده بگه به محض ارتداد این از ملکیت مالکش خارج میشه. فوقش اینه بگن مالیت نداره. این دوتا با هم فرق میکنه، ملکیت و مالیت قبلا یا خوندید یا خواهید خوند نسبتشون چیه؟ عموم و خصوص منوجه. بعض چیزا ملکیت دارن مالیت ندارن، مثل یک دانه گندم، یک دونه ملکیت داره مالیت نه. بعضی چیزا مالیت دارن ملکیت ندارن، مثل سمک فلما مالیت داره ولی ملکیت نیست. بعضی هم هر دو هستن، مثل اون چی که ما داریم و صاحبش هستیم، ماشین و خانه و نمیدونم کتاب و دفتر و این. مملوک ملکیت دارد مالیت هم دارد. حالا ملکیتش خب از قبل ملکیت داشت، ارتداد ملکیت رو منقطع نمی کنه، مالیت رو هم از بین نمی بره. چرا؟ چون قابل انتفاع. این و یجوز له الانتفاع بیان مالیته. البته ملکیت هم میتونه باشه اما بیشتر بیان مالیته. چرا مالیت داره؟ یجوز له الانتفاع بهی بالاستخدام مالم یفتن. بالاخره تو همین مدتی که هست میشه ازش کار کشید یا نه، به خدمت گرفتش یا نه. بله. و انما استشکله من استشکل فی جواز بیعه، اشکال کرده. کسی که در جواز بیع اشکال کرده، این اشکالش از کجا ناشی شده؟ استشکل من حیث و کونهی فی معرض البحث. پس ببینید مقتضی موجوده، مانع هم یکی از این دو چیزه، یا نجاست یا نداشتن منفعت. اونایی که در مورد مرتد فتی اشکال کردن، اشکالشون از چه جهتیه؟ نه، با ایشون میخواد بگه از حیث این که منتفع قابل انتفاع نیست، استشکل از این جهت، نه از حیث نجاستش. فقط یه نفر بود این حرف زده بود، کاشف القطاع بود، ولی بقیه نیومدن مشکل رو مشکل نجاست ببینن. این که میگه من حیث و کونهی فی معرض طلب، اشکال از این جهته، لا من حیث و نجاسته. این اشکال اشکال نجاست نیست، نه تنها در معرض قتل، بل واجب الاطلاق شرعا، بالاتر از در معرض بودن. نه، حتما تلف میشه، حتما باید کشته بشه. پس صرف در معرض تلف بودن نیست، قطعا تلف میشه، بالاتر از در معرض تلف بودن. فکأن الاجماع منعقد علی عدم المن من بیعه من جهت عدم قابلیت طهارتی به توبه. ببینید میگه که انما اجماع داریم. خوب اجماع بر چیه استفاده میکنه؟ یعنی که انما همه قبول دارن که بیع مرتد فطری از جهت نجاست مشکلی نداره. این اجماع بر اینه، اجماع بر عدم منع از بیع مرتد فطری به خاطر نجاست. یعنی گویا همه قبول دارن نجاست مشکلی در برابر بیع مرتد فطری نیست. این مورد قبول هم است. پس مشکل چیه؟ در معرض تلف بودن، انتفاع. من عدم من از بیعش از جهت عدم قابلیت طهارتهی به سبب توبه. حالا نمونه های از کلمات اعلام رو نقل میکنه. ببینید باید بدونیم هر جا هدف از نقل عبارات چیه، بدونیم این عبارات داره چی داره نقل میکنه، و الا دنبال یه چیزای دیگه ای میگردیم. الان اینجا این عبارات رو نقل میکنه برای چی؟ برای اینکه ببینیم مشکل در دیده کسانی که قائل به منعن چیه و اونایی که قائل به جوازن چیه. این دو دست دعوا و نزاعشون سر اینه که آیا این مالیت داره یا نداره. از این کلمات ما باید دنبال یه چیز باشیم که دعوای فقها در مورد مرتد فطری سر چیه؟ سر نجاستشه یا سر مالیت داشتن و قابل انتفاع بودنش؟ از این عبارات این به دست میاد، چه اونایی که قائل به جوازن، چه اونایی که قائل به عدم جوازن. اونا میگن قابل انتفاع، اونا میگن نیست. ببینید قالت الشرایع، نمونه اول مرحوم محقق هلی در شرایع فرموده و یسه و رهن المرتده و امکان ان فطرته. خب محقق میگه آقا مرتد فطری رهنش جائزه، ولو مرتد ولو فطری باشه رهنش جائز. خب مسالک، صاحب مسالک شهید ثانی اومده اشکال کرده، اشکال کرده یعنی در صحت ره، به محقق میگه آقا شما چطور میگی رهن مرتد فطری جائزه؟ اون وقت اشکالش رو بید از چه جهته؟ اشکالی که به صاحب شرایع میکنه اینه که آقا این در معرض تلفه، چیزی که در معرض تلف باشه این چطور میخواد شما حکم به صحت رهنش بکنی؟ شما یه قاعده دارید، کل ما یجوز و رهنو یجوز و بیعو، و تشکل در چی؟ فی صحت رهنه، فی المسالک من جهت وجوب اطلافه. گفته آقا این واجب الاطلافه و کونه ای که معرض تلف، این در معرض تلفه، چطور آقا این مقدر وجوب سهر بکنید؟ با این که این اشکال بکرده، سم مختار الجواب، اما خود شهید ثانی سم مختار کی؟ مسالک، جواز رهن را. اینجا بحث در رهن ها، جواز بی رو اشتباه نکنید، اختار جواز رهن را. چرا؟ لبقاء مالیته الى زمان القطع. ببینید مشکل رو برده روی مالیت، میگه اگر بخواد مشکلی باشه از ناحیه مالیتشه و این قابل، این در معرض تلفه، اما در این حال خودش گفت اینا مالیاتش باقیه. و ما گفتم از این جواز بی رو هم استفاده میکنیم. و قال فی القواعد، خوب دقت کنید، مرحوم علامه، وقت داریم، این ساعت 4-5 دقیقه جلوه، 3-4 دقیقه حد دارم، بله؟ نخیر آقا درست نیست الان 8 یه دقیقه مونده هنوز، این 2 دقیقه جلو. و قال فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد فرموده، ایشون ببینید، ایشون گفته یسه و رهن المرتده و امکان ان فطرته، مرتد فطری رهنش صحیحه علا اشکاله. این تعبیر علا اشکاله یعنی چی؟ یعنی از یه جهت جائزه، از یه جهت جائز نیست. یسه و علا اشکاله یعنی از جهتی صحیح و از یک جهت ناصحیح. خب شارح کلام علامه مرحوم محقق کرکی اومده این کلام رو توضیح داده، جامع المقاصد شرح قواعد علامه است. بالا شرایع رو گفت، بعد اومد سراغ مسالک که شرح شرایع، اینجا قواعد که شرحش جامع المقاصد. دیگه ببینید منشأ اشکال چیه؟ از دو جهت اشکاله. محقق کرکی میگه آقا از یه طرف بیعش جائزه، چرا؟ ببخشید رهنش جائزه، چرا؟ چون بیعش جائزه، چون بی جائزه پس رهن به طریق اولا جائزه، این وجه صحت رهن. از یه طرف میگه نه، حکم به صحت رهن نمیتوانیم بکنیم، چرا؟ برای اینکه بین بیع و رهن فرقه، ممکنه چیزی بیعش جائز باشه ولی رهنش جائز نباشه، چون مقصود بیع همون اول حاصل میشه، نقل و انتقال به بیع حاصل میشه، اما مقصود رهن که گرو بودن و وسیله بودنه، این باید تا آخر این که قرض دست این آقا هست باقی بمانه و این مامورین پس فردا اصلی کشته میشه دیگه به درد نمیخوره. پس و ذکر فی جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد گفته ان منشأ الاشکال، این علا اشکالن که ایشون گفت داره علت رو توضیح میده، انه این طرف صحت رهنه، یجوز بیعه فیجوز رهنه به طریق اولا. ببینید بیع را مسلم گرفته جائزه، پس رهنش هم به طریق اولا جائزه. و من این طرف عدم صحت رهنه، بیان عدم صحت رهنه، ان مقصود البی حاصلون، بین بی و رهن فرقه. مقصود بی نقل و انتقاله، نقل و انتقال همون موقع حاصل میشه، اما مقصود رهنه فقط لا یحصل، اما مقصود رهن گاهی حاصل نمیشه. مقصود رهن چیه؟ وسیله بودن مال برای گرفتن قرضش. خب این اگه کشته شد این چیگه چه وسیله ای میتونه باشه؟ لقتل الفطریه حتما، اگه قرض عقب بیفته دادنش، خب این دیگه به درد نمیخوره. خب ول آخرو، این آخر یعنی مرتد ملی، ادامه کلام یالو به ما کنه. ول آخرو قد لا یتوب، یعنی حکم مرتد ملی هم که توبه نکنه میشه مثل مرتد فطری، چون اونم کشته میشه. ثم مختار الجواز، اما خود جامع المقاصد قائل به چی شده؟ جواز رهن، نه مختار رهن ها، قائل به جواز رهن شده. ببینید بالاخره این دو تا حالا بازم کلماتی هست، ما بدونیم از این چه استفاده این میخواییم بکنیم. این که صحت و عدم صحت، جواز و عدم جواز، مسئله همه دور چی، حول چه چیزی دور میزنه؟ مالیت داشتن و منفعت داشتن. اصلا میبینه هیچ بحث نجاست نیست. خلاصه سوال کلمات بعدی.